أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
تشکر و تقدیر از مؤذن و قاری جوان و عزیز جناب آقای محمد رضا حاتمی. اما در آخرین جمعه فصل تابستان و در آستانه فرارسیدن ایام المندوزی و آغاز سال تحصیلی و در ایام بسیار پر نور پیش رو و همکنون توجه شما نمازگزاران و شنوندگان محترم شبکه های رادیویی تهران و معارف رو به خطبه های نماز جمعه این هفته تهران از محل دانشگاه تهران توسط خطیب ارزشمند گرانقدر حضرت حجة الاسلام والمسلمین جناب استاد حاج علی اکبری جلب می نمایم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام چکر خدا افستت میکنه انشاءالله عزیزی خدا نگهدار شما باشه انشاءالله چکرم خدا حفظتون کنه انشاءالله بفرمایید. خواهش احسنتو. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اليه مصائر الخلق وعواقب الامر. نحمده على آلائه و نشكره على نعمائه و نصلي و نسلم على سيدنا و نبينا حبيب الله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الارضين. ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. عباد الله، اوصیکم و اوصی نفسی به تقوى الله و احذركم من عقابه. سلام و درود پروردگار رحیم و رحمان و همه پیامبران و مجاهدان و خوبان و شهیدان، و سلام و درود ما و همه آزادگان جهان تقدیم به محضر مولای عالم، نماینده جمال و جلال پروردگار متعال حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدواریم از نظر عنایت اون حضرت و دعای اون بزرگوار همه ما بهره‌مند باشیم انشاءالله. از این که خدای متعال یک بار دیگر به جمع ما این توفیق رو داده که در نماز جمعه هستیم، حضرت حق رو سپاسگزاری می‌کنیم. چشمه فیاض لطف و رحمت و کرامت پروردگار متعال، شما عزیزان طبق روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده، هر قدمی که به سمت نماز جمعه برداشتید مغفرت الهی شامل حالتون شده. ما من قدم سعت الى الجمعت الا حرم الله جسده على النار. قدم هایی که به سمت نماز جمعه میاد، خدای متعال این بدن رو بر آتش جهنم حرام میکنه. چه نعمت بزرگی است، خدای متعال رو سپاسگزاریم. ما در خطبه اول معمولا درباره مسئولیت اجتماعی سخن میگفتیم. یکی از جلوه های ویژه مسئولیت اجتماعی مشترک همه مؤمنان عبارت است از حفظ پاکی و نجابت و زیست عفیفانه جامعه اسلامی. این یک مسئولیت مشترک. هر فرد مؤمن باید به گونه‌ای زندگی کنه که از زبان او، رفتار او، لباس او، عفت اجتماعی آسیب نبینه. مسئله زیست عفیفانه یک مسئله عادی و سطحی نیست. حیات طیبه وابسته به زیست عفیفانه است. یعنی اگر در مناسبات اجتماعی ما توقع سلامت معنوی رو داشته باشیم، توقع بهداشت اجتماعی رو داشته باشیم، باید روابط انسان‌ها به ویژه مردان و زنان با یکدیگر بر اساس قواعد عفت و پاکدامنی طراحی و برنامه‌ریزی بشه.
و الا سیل بیبندوباری و هرزگی ریشه خانواده ها رو می سوزونه، بنیان خانواده رو از جا می کنه، هویت اجتماعی رو مخدوش میکنه. و در این میانه قربانی اصلی اگرچه زنان و دختران هستند، ولی کل جامعه گرفتار آسیب‌های اساسی میشه. لذا مسئله حفظ بهداشت اجتماعی، سلامت اجتماعی، یک مسئولیت اجتماعی مشترک بر عهده آحاد مؤمنین، بر عهده آحاد زنان و مردان و بر عهده مسئولین جامعه است که باید در این زمینه مراقبت کنند و برنامه ریزی کنند. پروردگار متعال در سوره مبارکه نساء یه فصل مفصلی درباره مناسبات زنان و مردان و حریم‌ها و حرمت‌ها به شکل تفصیلی قواعدی رو مقرر می‌کنه. خیلی این آیات جالبه و البته مفصله. این که اگر غریزه جنسی رها بشه این سگ هار چه بلایی به سر جامعه میاره و چه آشفتگی هایی به وجود میاره، اینها در متاوی این آیات مطرح شده و قواعد گوناگونی رو که خدای متعال برای تنظیم مناسبات عفیفانه در جامعه، تنظیم درست مناسبات خانوادگی و روابط زن و مرد در جامعه هست، اینا رو به تفصیل بیان میکنه. اونگاه فرمود یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم و یتوب علیکم و الله علیم حکیم. فرمود اون چه که ما مطرح کردیم و البته باز در ادامه این آیات هم مطرح میشه انشاءالله مراجعه میفرمایید، اون چه که ما مطرح کردیم این اراده خدای متعاله. خواهش میکنم برادران و خواهران عزیزم که با قرآن کریم انس دارید، با ادبیات قرآنی آشنا هستید، این کلمه یرید الله مطلب خیلی بالاییست، خیلی با عظمته. اینکه خدا اراده کرده، خدای متعال میخواد سنتهایی را، اولا میخواد برای شما خدای متعال تبیین کنه. یرید الله لیبین لکم، بر اساس علم و حکمتش که والله علیم حکیم، خدای متعال میخواد قواعد یک زندگی سالم و تمیز و پیشبرنده و بالنده که انسانها درش به حقیقت انسانیشون دست پیدا کنن، به مقاصد عالی الهی دست پیدا کنن، فرمود این اراده خداست که اینها رو برای شما تبیین کنه. یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم. فرمود گمان نکنید این فقط این گفته ها برای شماست، در بین همه امتها رعایت این سنت ها پیشنهاد شده. همه پیامبران الهی قواعد و آداب زیست عفیفانه و سعادت آفرین رو در اختیار انسان ها گذاشتن. فرمودم میخوام اینا رو برای شما بگم. و یتوب علیکم، خواهش میکنم باز اینجا دقت کنید، و یتوب علیکم، خدای متعال میخواد شما رو تمیز کنه، پاکیزتون کنه، مطهرتون کنه، کم و کسریهاتون رو ببخشه. و الله علیم حکیم. جالبه، یه روایتی داریم در ارتباط با این آیات و البته آیات دیگری در سوره مبارکه نساء اونجا فرمود، حضرت فرمود 8 آیه در سوره نساء که هن خیر لهذه الامه مما طلعت علیه الشمس و ما غربت. فرمود از هر چه که خورشید برش میتابه این آیات برای جامعه اسلامی مفیدتره. بعد حضرت من اولهن، اولین اون آیات همین آیه است، یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم و یتوب علیکم و الله علیم حکیم. اینها از معدن علم و حکمت الهی است که در دسترس شما قرار میگیره. خدای متعال خواهان خوشبختی و سعادت آحاد انسان هاست. خب اینجا ملاحظه بفرمایید، این خط روشن زیست عفیفانه که عرض کردم مسئولیت مشترک امت و امام و مسئولین جامعه است اگر میخوان طعم حیات طیبه رو بچشن، این خط همه انبیاء الهی در تمام تاریخ بوده، همشون پرچم حجاب و عفاف رو برافراشته کرده بودند در تمام تاریخ. جریان شناسی تاریخیه، مطالعه بفرمایید. اما درست نقطه مقابل داستان دیگری مطرحه. اینجا فرمود والله، آیه بعدی آیه 27، والله یرید ان یتوب علیکم. کاش فرصت بود، و البته اگه فرصتم بود زبان الکن من یاری نمی کرد تا زیبایی ها و دقت ها و لطائف این آیات قرآنی تبیین بشه. دوباره سخن از مهر خداوندی است. میگه خدا خیلی شما رو دوست میداره که این مطالب رو با شما در میان میذاره، این قواعد رو برای شما وضع کرده. ممکنه به نظرتون بیاد محدودیت درست میکنه، ممکنه به نظرتون بیاد ایجاد این قواعد و نظامات برای شما محدودیت هایی درست میکنه. طبع شما و نفس انسانی که به دنبال رهایی و به دنبال ولنگاریه اینجا براش سخت میاد. اما فرمود یادتون باشه، ببینید دوباره سخن از اراده خداست. کلمه خیلی کلمه عجیبی است. فرمود خدای متعال اراده کرده والله یرید ان یتوب علیکم. دیدید تو آیه قبل این بود که و یتوب علیکم، اینجا مجددن اونم با این ترکیب بیانی والله یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. فرمود خدا شما رو دوست داره، به شما اقبال کرده، به شما رو آورده با وضع این قواعد، این نظامات و این سنت ها و این هدایتی که شامل حالتون کرده. والله یرید ان یتوب علیکم، خدا میخواد دنیا و آخرت شما رو آباد کنه. خب این پرچم زیست عفیفانه است. در دست همه انبیاست، اونگاه در دست خاتم الانبیا، در دست خاتم الانبیاست صلوات الله و سلامه علیه. در دست سید الاوصیاست، در دست سید الاوصیاست، امروز در دست خاتم الاوصیاست. محور این جمع سعادت آفرین حضرت صدیقه طاهره سیدت نساء العالمین فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اینا همه طرفداران نجابت و پاکی و پاکدامنی، طرفدار زیست سعادت آفرین و عفیفانه بودن. اینجا خدای متعال بلافاصله مسئله دیگه رو مطرح میکنه. یعنی در برابر این خط روشن از لطف خداوند و از هدایت الهی که از آغاز بوده و امتداد پیدا کرده، درست در نقطه مقابلش یک خط سیاه تاریک شیطانی از اول فعاله، درست در مقابله. اون خط همه طاغوت هاست، خط فرعون ها و نمرود هاست، امتدادش میاد به جاهلیت زمان پیامبر عزیزمون که قربانی اصلی این جاهلیت باز زنان و دخترانن. بعد هم این خط ادامه پیدا میکنه. خط چیه؟ خط هرزگی، خط بیبندوباری، خط بیعفتی، خط روابط ناسالم. این خط که از اول در برابر حرکت انبیا و اراده الهی داره خودش رو نشان میده، امتداد پیدا میکنه، میاد تا دوران پهلوی. باز این جماعت رو شما مطالعه میکنید، میبینید اینا کسانی هن که یتبعون الشهوات و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. به محض این که اون رضاخان بی سواد احمق بر مقدرات این ملت به وسیله استعمار پیر خبیث انگلیس حاکم شد، چندی نگذشت اومد سراغ عفت و نجابت جامعه و دیدید خودش و پسر غرق در شهوتها و هرزه و هرزگردش چه به روز فرهنگ ما اووردن. ملت ایران در تمام تاریخ یه ملت نجیبی بوده، خانواده گرا بوده، حرمت زن و مرد درش مطرح بوده، حجاب که پرچم زیست عفیفانه است در تاریخ ایران یک ریشه بسیار عمیقی داره. این جزء طبع ملت ایرانه. اینجا باز شما میبینید، دوباره مشاهده میکنید به لطف خداوند و عنایت الهی که انسان وقتی این آیه والله یرید ان یتوب علیکم این رو میشنوه، میبینه این درباره ملت عزیز ایرانه. در اون انقلاب کبیر به رهبری اون انسان الهی ملت عزیز ایران دوباره پرچم اسلام رو برافراشته کرد، دوباره به اسلام برگشت. این وقتی بود که اول خدای متعال به ملت ما اقبال کرد و لطف شامل حال ملت عزیز ما شد. خب اینجا هم یه جاهلیت دیگه برقرار شده بود، بی حجابی تحمیلی و اجباری در مخصوصا دوران پهلوی ها، در این دوران سیاه ستمشاهی، بیهجابی اجباری و تحمیلی و بازگشایی در میکده ها و ترویج هرزگی ها و خانه های فساد، اینها چیزایی بود که جامعه ایران رو رنج میداد. این یه آرزه منفی، یه بیماری بود. در این میانه شما مشاهده میکنید وقتی پرچم انقلاب اسلامی برافراشته شد، در اون قدم اول کسانی که خودشون غرق شهوت ها بودن و ملت رو میخواستن غرق در شهوت ها کنن، اینها با دست قدرت الهی که از آستین ملت ایران بیرون اومد، اینها به زبالدان تاریخ رفتن. اول هویت زن مسلمان به عنایت حضرت صدیقه اطهر سلام الله علیها احیا شد، بانوان ما خودشون رو پیدا کردند، این بار احساس میکردند این فرهنگ منحط غربی و این جاهلیت مدرن مثل اختاپوس روی فرهنگشون افتاده و داره دختران و پسران و جوانان و استعدادهاشون رو نابود میکنه. اینجا وقتی رها شدن و آزاد شدن از اون انحرافی که قرآن ازش تعبیر میکنه به انحراف بزرگ، و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما، این انحراف یک انحراف معمولی نیست، فرمود این میلا عظیما، این انحراف خیلی انحراف بزرگیه. خب اینجا شما میبینید کانون اصلی ترویج بی افتی و هرزگی و ضربه زدن به بنیانهای افت این کنار زده میشه، پرچم اسلام برافراشته میشه و ملت عزیز ما لبیک میگه به فرمان خدای متعال، برمیگرده به خودی خودش و اینجا لشگری از فرشتگان به راه میفته. یک راه سوم، نه شرقی نه غربی، راه اعتلای هویت زن، این پیش روی بشریت قرار میگیره. یک پیشنهاد تازه است، ملت ایران و زن با شرف ایرانی باطل و سحر جاهلیت مدرن بود. جاهلیت مدرن میگفت اگر زن، اگر دختران بخوان به نقش‌های اجتماعی، علمی، سیاسی، فرهنگی، به عرصه‌های جدی اجتماعی وارد بشن، حتما باید هرزه بشن، باید حجابشون رو کنار بذارن، باید قواعد اخلاقی رو زیر پا بگذارن. این رو در دنیا ترویج کردن. اولین نکبتش هم خود تمدن غربی رو و جاهلیت مدرن رو گرفت، اولین نکبت به خود اونها رسید، غرق شدن. شما میبینید چه به روز جامعه غربی آمده، میبینید چه به روز زن و دختران در اون جامعه آمده، از جریان فمینیسم تا انقلاب جنسی تا بردگی جنسی تا تحقیر جامعه زنان تا طعمه و متاع کردن هویت زن و بعد هم از دست رفتن خانواده. خانواده از دست رفت، معلوم نیست افراد فرزند چه کسی هستند. اونایی که هستند قوقایی شده در این زمینه، هیچ احساس خوشبختی وجود نداره. اینجا بود که قیام ملت ایران و انقلاب کبیر اسلامی در برابر این جاهلیت مدرن دوباره سخن از علم و حکمت الهی و سنت‌های سعادت آفرین به میان آورد. و تعبیر خیلی تعبیر زیبایی است که رهبر حکیم ما فرمودن، این زن با شرف ایرانی با حجابش، با عفتش، با التزامش به قواعد، به عالی ترین سطوح فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی